بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على خاتمهم وأشرفهم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فلو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا فأن الله شديد العذاب. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا طار الله وابن ساره والود والموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. این سلسله مباحثی که به مناسبت سوگواری سرور شهیدان حسین ابن علی علیهم السلام در این محرم 1433 هجری قمری تقدیم حضورتون میشه، کم و بیش در این دو شب جهت خاصی رو به خودش گرفت و من هم تصمیم گرفتم عنوان این سلسله مباحث را حسین ابن علی شهید دوست بگذارم. علت این که شهید دوست رو انتخاب کردن برای این سلسله مباحث این هست که یکی از بزرگان مکرر من از زبانشون میشنیدم که میفرمودن که شهید دوست برتر است از شهید دشمن و اصرار داشتن که ما این رو بفهمیم که شهید دوست مقامش بالاتر است از شهید دشمن. بعد چون این چند شب گذشته دو شب گذشته یه مقداری بحث جهت گرفت احساس کردم که شاید این در مباحث رو اختصاص بدیم به این مطلب و این رو تبیین کنیم، این معنا رو تبیین کنیم. یه خلاصه از بحث گذشته خدمتتون عرض میکنم که در شب اول و خصوص شهید توضیح داریم. میگفتیم شهید کلمه ایست که تفرقه شاهد و مشهود رو جمع میکنه. در تعابیر مرحوم صدر المتعلقین هم دیدید که ایشون از اتحاد عالم و معلوم سخن گفتن و تفرقه عالم و معلوم رو جمع کردن. این گفتار اهل عرفان همیشه بوده که سعی می‌کردم تفرقه رو به توحید تبدیل کنم. پس شهید از نظر لغوی هم این توانایی و ظرفیت رو داره که شاهد و مشهود رو جمع کنه، هم بر شاهد اطلاق میشه هم بر مشهود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی معنای شهود این شد که حضور شاهد با مشهود، حضور شاهد با مشهود یعنی یکی شدن شاهد و مشهود. وقتی که مشهود نوری از خودش میتابانه بر شاهد که شاهد رو از خودش بی خود میکنه، این فنایی که اتفاق میفته موجب اتحاد دوتا میشه، این دو میشه. بعضی ها برای این معانی خورده میگیرند و میگوین این حرفا چیه، مثلا چه معنی داره. این رو یکی از بزرگان مثال زده، میگه که شما خودتون در زندگی روزمرتون اینا که خورده میگیرن فانی هستن در دنیا، در یه چیزی از خودشون غافلن و دنیا اینا رو جذب کرده به خودش. و چرا مسئله برتر رو انکار میکنن در حالی که در روزمرگیشون میبینن که 50 سال از عمرشون گذشت نفهمیدن چجوری گذشت، همه سرگرم لح و لعب دنیا شدند و رفتن و نفهمیدن چجور تمام شد. هر روز هم میریم سر کار و سر تجارت و درس و بخش و هست چیگه میریم فانی درون میشیم. این شعر مولانا، بیت مولانا که حیرت اندر حیرت آمد این قصه است، یا قصه است حیرت اندر حیرت آمد این قصه است، بیهوشی خاصگان اندر اخص. این شعر رو نسخه ها اخص با ساز دارن، ولی بعضی ها گفتن اخص با سین هم معنا میده. حیرت هم در حیرت آمد این قصه است، این قصه ها همش حیرت در حیرته که چی؟ بیهوشی خاصگان اندر اخص. دیشب عرض کردم که مرد عبارت است از فناء صافه در عالی. اگر خاص در اخص فانی بشه این هم یه رو مرده. خب پایینی یعنی خاص در اخص که بالایی فانی میشه، این یه مرده. حالا اگر اون کسی که به حسب ظاهر بالاست در پایینی فانی بشه اونم مرگه. اگر اخص آخر مصرع دومون رو اخص با سین بخونیم میشه حیرت اندر حیرت آمد این قصه است، بیهوشی خاصگان اندر اخص، یعنی بیهوشی بالایی ها در پایینی ها، شریف ها در پست ها. انسان بالقوه موجود شریفه ولی بیهوش شده، در فانی شده در دنیای پست و خسیس. این هم حیرت داره، جای حیرت داره. چطور میشه که انسان که بالقوه بالفعل، نه اگه بالفعل عالی بود هیچ وقت این کار رو نمیکرد، بالقوه چون شریفه با جای حیرت داره که چرا استعداد و قوتش رو فانی کرد. در هر صورت اگر شهادت حضور شاهد باشه با مشهود، یعنی کسی حاضر باشه دست بکشه از زندگی و حیات و اوصاف و ذات خودش و هرچی که داره رو کنار بگذاره برای اینکه یک چیز بالاتر دیده که دیشب عرض کردیم که این که در زیارت عاشورا بود السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، سلام بر تو و سلام بر ارواحی که بار افکندن فرود آمدن در پیشگاه تو، این ارواح که با فرو آمدن پایین آمدن در پیشگاه امام حسین علیه السلام در عاشورا، این ارواح اصحابشون بودن و اینها تونستن زیبایی رو ببینن، به اطمینان برسن و حاضر باشن این حیات حیوانی رو، این اوصاف حیوانی رو فرو بگذارن، فانی بسازن در یه چیز برتر. این هنر، هنر امام حسین هست بالاصاله و هنر اونها که چشم بینا داشتن. ما امام حسین از بغلمون هم رسه شاید تشخیص ندیم، نمیفهم. فرصتهای زیبا بسیار اتفاق میفته، نمیبینیم. پس این یک استعدادی از این طرف بود، یک کمالی از اون طرف که این رو بود بیهوشش کرد در خودش، فانی ساختش در خودش. تا این دای بحث عرض کرده، اینا شهید دوسته، کسی که با دیدن یک زیبایی و با دیدن یک کمال، کمالی برتر از کمال خودش، حاضر خودش را رها کنه تا به او برسه، این شهید دوسته. این محور این بحث، حالا من انشاءالله این شب این مقدار رو تیلو باز میکنم. خدای متعال در آیه 165 سوره مبارکه بقره فرمود و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، از میان مردم کسانی هستند که غیر از خدا رو دوست و شریک و یا شرک شریک قرار میدن، یحبونهم کحب الله، دوستشان میدارن اون غیر خداها رو، مانند حب خدا، اون جوری که بایست خدا رو دوست بدارن، خدا رو دوست داره. والذین آمنوا اشد حبا لله، ولی کسانی که ایمان آوردن شدیدتر از حبشان به خدا. یعنی مؤمن حبش به خدا، محبتش به خدا بیشتر از مشرک به بودهاش، حب به مشرک به بودهاش، حب به اهل دنیا به اهل به دنیا. مؤمن محبتش، شما اینجا میبینید که ماها خودمون رو میبینیم که این جور محبت دنیا در دلهامون رسوخ داره و ریشه داره. اهل ایمان محبت خدا به مراتب بیشتر در قلبشون رسوخ داره از اینکه ما میبینیم. حضرت امیر اول این آیه رو کمک گرفتن برای اینکه توضیح داده باشن که محبت خدا در قلوب مؤمنین رسوخ داره بیشتر از کسانی که محبت دنیا و افراد. خیلی شده دیگه، مثلا شما میبینید که یک نفر میگه که بخواد با یکی ازدواج کنه، مثلا میگه مثلا من میخوام ما دیدیم دیگه، مثلا بعد میخوام ریش نداشته باشی به شوهرتون، شوهرم به ذرش گرد من زنی که حجاب داشته باشه نمیخوام، با که حجاب برم دارم مثلا این اون هم میگه با که ریش هایی میتراشم مثلا این اون میگه مثلا فرض کنید که میخوام کنن شلوار بپوشیم که باشون میپوشیم مثلا. یعنی وقتی یه ذره به حیوانی، شهوت حیوانی باعث میشه که انسان خیلی کارا بکنه. اونهایی که مؤمن هستن خیلی شدیدتر از این پایبند خدا هستن و به خاطر خدا حاضرن کارهایی رو انجام بدن. اونا از خودشون فانی میشن، یعنی تا حالا دوست نداشتن مثلا کنن شلوار رو بپوشن، دنیایی ها دارن میکن، حالا میپوشن دیگه. بکنن لباس رو بپوشن، حالا میپوشن. یعنی فانی میشن از خواسته خودشون. من مکرر دیدم، من ده ها نفر دیدم، از میان خانم ها بیشترم، آقایون هم دیدم، ولی خب گفتن که من حجاب دوست دارم بذارم، ولی اصلا خانواده هم متلاششه، شوهرم قبول ندارم. خوبی که بخاطر شوهرش و خانوادهش از چیزی که دوست داره فانی میشه، میگذرد. حالا اون ورش هم هست، اون ورش هم هست، کسی به خاطر خدا از همه چی میتونه بگذرد، چون محبت خدا آمده اینا رو گرفته. حالا محبت که هم یه مفهوم نیست که، این شهود میکنه، یه چیز رو نشونش میدن، میبینه، اگر نبینه نمیتونه این کار رو بکنه. با این توضیح که دادم، من ابتدا یک حدیثی رو از مسند احمد حنبل میخونم که حضرت امیر علیه السلام به این کلام در نهج البلاغه کلمه ای رو آوردن، نقل کردن، که حالا میگم این کلام رسول خدا رو استشهاد میکنید. احمد حنبل به سند خودش از ام سلمه نقل میکنه. ام سلمه میفرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و
سلم
میگوید که من شنیدم رسول خدا صلوات الله علیه و آله که یقول لعلی، به علی میگفت لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق، کینه نسبت به تو مؤمنی نخواهد داشت، مؤمنی نسبت به تو کینه نخواهد داشت، بغض نخواهد داشت، و منافقی هم نسبت به تو محبت نخواهد داشت. این من اعتبار منابع اهل سنت آوردم تا بعد کلام ایشون رو در نهج البلاغه بیارم. در نهج البلاغه کلمه قصار 42 نهج البلاغه تنظیم مرحوم فیض الاسلام، حضرت علی علیه السلام فرماید لو ضربت خیشو من مؤمن به سیفی هادا علا ان یبغضنی ما ابغضنی، ولو سببت الدنیا به جماتها علا منافق علا ان یحبنی لا ما احبنی فذالک انه خذی فانقضا على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. حضرت علی علیه السلام فرمود اگر بر بینی مؤمن با این شمشیر بکوبم، شمشیرش رو با این شمشیر بکوبم، یعنی بینیش رو بزنم به درست وسط صورتش با این شمشیر، که مرا دشمن بدارد یا بغض من رو به دلش بگیره، بغض من رو به دلش نخواهد، از من نفرت نخواهد داشت، و اگر همه دنیا رو به تمامیش فرو بریزم به پای منافق تا مرا دوست داشته باشه، مرا دوست نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه این اوضیه، این مسئله حتمی شده، قضای الهی رمزه شده، فنقضا و قطعیت یافته، علا لسان نبی الامی، بر لسان نبی امی این مطلب قطعیت یافته که گفت یا علی مؤمنی تو را دشمن نخواهد و منافقی تو را دوست نخواهد. قبل از این که این حدیث رو باز کنم برای مقصودی که دارم در این گفتار، یه نکته رو میخوام حاشیه‌ای تذکر بدم. حضرت علی علیه السلام فرمود بر زبان نبی امی این امر حتمی شد، یعنی گفتار رسول خدا صلوات الله علیه حکم بود، خود حرفشون یه حکمی بود که جاری شد. بعد از اون گفتار دیگه منافقی مرا دوست نخواهد داشت هر کاری بکنم، و مؤمنی هم مرا دشمن نخواهد داشت هر کاری بکنم. خب این یه مطلب که ایشون فرمود نشانه مؤمن بودن حب علیه. هر کسی حب علی علیه سلام نداشته باشه، از کردم این حدیث رو احمد حنبلم که امام المحدثین اهل سنت هست نقل کرده به سند خود در نهج البلاغه هم آمده، منابع مختلف هم نقل کردم. نشانه مؤمن حب علی، هر کسی حب علی علیه سلام داره مؤمنه، هر کسی هم بغض علی رو داره منافقه. بعد میگه این خب آنقدر عمیق در او که اگر با شمشیر بزنم بر فرق سرش کینه از من به دل بمیگیره. یعنی چی؟ از خودش فانی شده در حب من، من رو دیده و من رو پسندیده و من رو انتخاب کرده برای عنوان محبوب خودش. وقتی که محب ببینه محبوبش چیزی به او میگه راضی میشه، قبول میکنه. هر وقت کسی ببینه دست محبوبش چیزی به او میرسه، هر چه باشه براش لذت بخشه. وقتی محبوبش نیست لذت نمیبره. این یه من. بعد وقتی که حالا یه کلام دیگر از حضرت امیر علیه السلام خدمت سهل بن حنیف انصاری که از صحابه رسول خدا بود و حضرت علی علیه السلام رو خیلی دوست داشت، از جنگ صفین که برگشتن سهل از دنیا رفت. حضرت امیر وقتی خبر از دنیا رفتن سهل رو شنید بسیار اندوکین شد و فرمود لو احبنی جبلون لتحافت، اگر کوه مرا دوست داشته باشه متلاشی میشه. یعنی خواست بگه که این محبت حضرت در قلب سهل چقدر امین بود که او به خاطر محبت علی علیه السلام از دنیا رفت. حالا چجوری این محبت باعث مرگ او شده من نمیدونم توضیح بدم، شاید بشه فرضیاتی رو داشت، مثلا فداکاری زیاد کرده، آمده صفین مجروح شده، یا سختی ها زیادی کشیده بعد از دنیا رفته. این یه معناشه. یه معناش اینه که دیده که به جز ترک دنیا و ترک بدن نمیتونه به مقاماتی که براش هست و در علی علیه السلام مقامات رو دیده برسه، بنابراین از خدا مرگش خواسته و زودتر مرده. اینا معانیست که ممکن آدم برش هم کنه، من نمیدونم. ولی این جمله که فرمود اگر کوه مرا دوست داشته باشد فرو می باشد، اینو شما برش بکنید. اونجا فرمود چی؟ گفت که نشانه محبت من این هست که اگر با شمشیر بس بینی رو بزنم بر فرق سرش بزنم محبت من از دلش بیرون نمید. اینجا فرمود اگر کوه مرا دوست داشته باشه کوه فرو میپاشه. یعنی اگر کسی اینقدر خوش قصیب متسلط بیروح بود، فقط پرتوی از محبت علی بهش بخوره، اونقدر اون زیبایی عمیقه که این کوه رو به حرکت در میاره. پس ممکنه بگید خب علی همه کتاب در نهج البلاغه داره، این هم مردم میگن که نمیفهمن. اون همونی که فهمون که منافق رو اگر همه دنیا رو به پاش بریزن من رو دوست نخواهد. این برمیگرده به این که انسان ایمان داره یا نداره. یک ذره اون آمادگی اولی شد همه شما رو پرسید که ما چی کار کنیم، نقش ما چیه. من فکر میکنم نقش ما فقط ایمان صادقانه است. وقتی ایمان صادقانه داشته باشیم از اون طرف مسئله حل میشه، مگر اینکه ایمانهای ما ایمان منافقانه باشه. ایمان صادقانه اگر باشه خب خودشون رو نشون میدن دیگه به انسان، وقتی خودشون رو نشون بدن انقدر شیرین و لطیف و زیبا و دوست داشتنی میشه که کوه هم باشه به حرکت در میاد، جا به جا میشه. بعد فهمود و من احب بنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه آماده شود برای فقر فراگیر، فقری که مثل یک پوشش فراگیر بر تنش بکشه. این هم باز همونه، یعنی این که دانی درخشه یا سافر در عالی پانیشه، یعنی اگر کسی محبت ما را داشت هر چی که در دستش هست بی ارزش میشه، خودش رو فقیر میبینه، خودش رو بی چیز میبینه و حاضر همه اینها رو رها کنه، همه اینها رو ترک بکنه. این کلاه بی سران است ای پسر، کی دهن بد تا که تو می نازی بی سر. یعنی کسی که احساس میکنه سر داره، سروره، فقر نداره، فقیر نیست، این نشانه اینه که ما را نشناخته. وقتی که کسی اون داستان روستایی و زنش رو یادتونه تو مثنوی که با زنش گفتن بره پیش خلیفه و یه کوزه آب برداشتن هدیه ببرن پیش خلیفه و اینها، خلیفه کوزه آب قبول کرد اون تا با این یه مقدارم هدایا بشون داره که مثلا ما برگشتن از کنار دجله ردشون کنیم، به اون یارانش گفت کنار دجله ببره چون از اونجا رفتن دارن. و بعد اونجا دیدم وح چه بودخانهی چه آبی، این برداشتن اینا به کوزه آب از دهشون برداشتن رو بردن برای خلیفه. تا کسی ثروتی را که در دست اونهاست نبینه فقر خودش رو متوجه نمیشه، و یه کسی که ما رو دوست دارد آماده ی فقر باشد که یک پوشش فراگیری برای او باشه، سراپاش رو بپوشانه فقر به عنوان لباسی فراگیر. پس از این چند تا مطلبی که من امشب کنار هم قرار دادم خدمتتون، این معنا رو میخواستم اول تبیین کنم که فنا یا مرگ یا شهادت اگر به طریق محبت باشه برتر از فنایی که انسان با بیماری با گوشه تخت خواب خوابیدن توی خانه های سالمندان افتادن یه جایی یا ناخه سرورش دارن ببرنش معلوم هاشه بچه هاش هم پیداش نکنن بعد از شهرداری زنگ بزنن به یکی برین که ما میشنسید دارین رو برده بزنن. اون که امام حسین شهید کرد در کربلا اون خیلی بالاتر از مرگهایی که ممکن ما این مرگ های فناهای ما فناهای دشمنه، دشمن اینها رو فانی می سازه، اسماء جلالی اینها رو فانی می سازه، قهر خدا اینها رو فانی می سازه، مرض و بیماری اینها رو فانی می سازه، از پادر می ره. اون فنا فنای دوسته، به اختیار محبت اولیاء الله خدای تعالی در قلبشون جوانه میزنه و رها میکنه. حالا اینی که من گفتم خدمتتون، چون امشب شب که قرار هست که مرثیه و ذکر مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها دختر 3 ساله یا 4 ساله حضرت حسین علیه السلام بشه، من یک در هم رتباط بحثم که امام حسین علیه السلام حالا 72 نفر حالا تعدادشون که سمبولیک یه 72 تا میگن، یعنی که بالا 2 تا 3 تا پایین بیاد بالاتر محل بحث نیست، از این میان این جمعیت انتخاب کرد و اینها رو برای شهادت برگزید و برد هم برد. ممکنه بعضی ها بگن که خب خود ایشون رو آدم میتونه بفهمه. یکی از آقایون مفسرهای بزرگ خدا رو تشکر کنه، چون میفرمود ما اینو میفهمیم که حضرت علی علیه السلام سه شب غذای خودش و فاطمه زهرا رو علیه السلام رو به یتیم و اسیر و فقیر بده، ولی اینکه غذای کودکان خردسال رو بده به دیگری، این از فهم ما بیرونه. انسان میتونه هر حق خودش بگذره، ولی از کسایی که نفقش واجبه بر او، از اونا چی؟ چرا قضای اونها رو چرا داد؟ حالا من در توضیح اون سؤال که چرا حضرت علی علیه السلام قضای اطفال خردسال رو داد به دیگری، به مستمند و یتیم و اسیر، و چرا حضرت سیدالشهدا کودکان خردسال رو از دید بعضی ها میگن که اختیار ندارن در معرض شهادت قرار دادن، و چرا بعضی ها همین امروز هم گاهی اوقات میشنویم مثلا بعضی ها مثلا قیاس به نفس میکنن، گاهی اوقات یه حرفایی میزنن یه قیاس به نفس میکنن، برای اینکه عظمت حضرت سیدالشهدا و حضرت علی علیه السلام و کسانی که پیرو این هستن روشن چه براتون، من یک جمله ای رو از شیخ نفری میخونم به شرحی از شارح تلمسانی میدم که مطلب اینو در روشن چه براتون. تلمسانی میگه اگر مرا دیدی در بلایم به شناس حد بدا که تو بدان باشی، قایب مشو در آن از رویت من، اگر نعیمی بود انعام کن و اگر آن را شدت دیدی انعام مکن. حالا من اون قسمت های اولش و شرحش رو نمیگم که اصلا به بحث ما رفت نداره. گوید که من را در بلایم بشناس، حالا یه توضیح مختصری، در امتحاناتم مرا بشناس، یعنی من تو را امتحان میکنم ببین قلبت به چه چیزی تعلق داره و ببین اگر غیر از مرا میبینی موقع امتحان و ابتلا بدون که محجوبی، اما اگر مرا میبینی چه در مقام احسان و ایمان چه در مقام ایقان و یقین، اگر مرا دیدی شهود کردی. دو حالت داره، یا اگر مرا دیدی در امتحان، خدا شما رو امتحان میکنه هر روز دیگه، با بیماری، با فقر، با دشمنهاتون، حضرت سیدالشهدا امتحان شد، البته امتحان مال اصحابشون بود، ایشون دیگه امتحان گذشته بودن، حضرت ابراهیم امتحان شد با حضرت اسماعیل علیه السلام. میفرماید که خدای متعال اینجور میگوید، میگه که اگر در امتحان مرا دیدی مواظب باش، دو فرض داری، یا این که میبینی برای تو نعمت لذت بخش انعام، یا آن را شدت میبینی سختی میبینی انعام مکن. در توضیحی که داده این هست، شما گاهی تجربه که دارید میبینید که جمال و زیباییه، اگر دیدید جمال و زیباییست انعام کن، به دیگری ببخش جمال و زیبایی، و اگر دیدید این رو شدت دیدی، چه خیلی جالب سخن، اگر نعیمی بود، نمیگه دیدی، اگر نعیمی بود انعام کن، یعنی ببخش به دیگر، اگر شدت دیدی، نمیگه اگر شدت بود، میگه اگر شدت دیدی انعام محروم. ما برعکس کار با دل خونین لب خندان بیاورد، انتجام نگرد زخم میرسد، آیی چو سنگ اندر خروش. که اگر که حالا تازه حافظ موقعی میگه دل خونینه، یه دل اگر خونین بود لب خندان باشه، ایشون میگه اگر دلت شاد بود بخند، اگر دلت غمگین بود گریه نکن، اگر غمگینی دیدی، اگر شدت دیدی انعام مکن. این به نظر من میرسه از اینجا برگردیم به کربلا، وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها رو به اسارت بردن، در مجلس ابن زیاد گفتگوی صورت گرفت به اینشون. بعد حضرت زینب پاسخ او رو داد، او خواست حضرت زینب رو برنجونه، گفت چگونه یافتی کاری که خدا بر سر برادر از آورد؟ فرمود و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. حالا ممکن بگید پس چرا گریه میکردن اینها؟ یه جایی از این سنشب من راجع این بحث صحبت خواهم کرد که پس چرا گریه میکردن اگر زیبایی میکردن، این وقت اونو الان ذهنتون تونجا نره. ایشون گفت من جز زیبایی ندیدم. اگر حضرت سید و شهدا جز زیبایی ندیده، این کردن زینب فرمودن، ولی حضرت سید و شهدا به طریق اولا اونا دیدهاشون فرم نداره دیگه، اگر جز زیبایی ندیده این زیبایی رو انعام میکنه به دیگران، این حق رو داره که انعام، چون زیبایی میبینه، زیبایی دیده، زیبایی رو انعام میکنه به بچه هاش، به طفل خردسالش، به دختر 3 سالش، به جوانی 10 سالش، این زیبایی رو انعام میکنه. اگر سختی میدید که ایشون سختی نمیبینه، حضرت زینب سختی ندید، ولی برخلاف در ماها در حد حدود ما گاهی اوقات خدا رو میبینیم، اما خدا رو با اسمای جلال و قهرش میبینیم، میگه اینو شعر نکن با دیگران، اگر مشکلی برات پیش آمد از خدا دیدی، خدا اینو رو گرد دیگران نگذار، ادب داشته باش. ما برعکسیم، از تلمسانی هم میگه، میگه من غیر از یک نفر ندم اسمم میبره در طول عمرم که جز اون دسته باشه که انعام میکنه زیبایی رو، ولی کسانی که در حالت جمال جلال بودن زیاد دیدم، ولی خب اونام شعر نمیکردن، در اینو نمیداشن با مردم هم قصه شدن، ولی ما اغلب برعکسیم. تا حالا شما کسی دیدید بگید سودی بردم در این مثلا معامله، خیلی سود کردم، بیاد به شما بگید، همیشه میگن که باز خراب، مشکل پیش اومده، همیشه من بیزنسمنی نیدم تا حالا بگه بازار خوبه، همیشه میگم بازار کساده، هرچی بازاری میگه بازار کساده، یه بار نمیگن بازار خوبه، همه میگن بازار کساده. این برعکس اون عدد، یعنی میگوید که اگر که مشکل داشتی عدد سلوک دیگه، چون خدا دیدی قبول کن به دیگران نمید، ولی اگر که زیبایی دیدی شعر کن، این ادب است. امام حسین علیه السلام چون زیبایی دید حیفش می آمد بچه هاش محروم بشن، مثل این که می مثال ساده بزنم، از ما همه ما توی این امتحانه خراب میکنیم، مثال ساده بزنم، مثلا شما فرض کنید که میدونید مجلس امام حسین چقدر برکت توشه، چرا چیزه، مثلا بچه میگه که من میخوام برم فیلم ببینم، با دوستان قرار دارم، نمیدونم پارتیه، یه خورده اجازت میکنه، یه خورده لجوجه میکنه که خب برو. ولی دل ما هم نمیاد که ما عقرب کتانه. کسی که میدونه که چی هست، زیبایی میبینه، این رو میگسترانه برای دیگران و برای اصحابش. و این سر این بود که همه جوانان شوارد هم باش آورد، همه خانوادش آورد، از اسارت زن و بچهش هم نیست غم و غصه ای نداشت، هیچ غم و غصه ای نداشت، میتونست چه خبره پشت سر قضیه. خب ماها هیچ کدوم نمیدونیم، هیچ کدوم قبول نداریم، نم چون نمیبینیم معذوریم، ما زیبایی که نمیدونیم سختی میبینیم، سختی هم تازه از خدا نمیبینیم، نمیبینیم مال خدا از دست خدا، میدیم پیش اومده که دنیا سخته، دوزن و سخت. پس اگر بخوام من جنبندی کرده باشم و رایزم رو همیتر این هست که یک درسی که از امام حسین میگیریم اینکه ایشون چون جمال خدا رو دیده بود و این یارانش هم مستعد دیده بود، حیفش میامن اینها محروم بشن از این مائده الهی محروم بشن و خودش رو آینه لطف خدا قرار داد برای اینها تا در او لطف خدا رو ببینن، آرامش پیدا کنن و حاضر باشن برای فداکاری در راه خدا. و از اون جمله بود عرض کردم که حضرت رقیه دختر فصالت من بود و ابایی نکردم از اینکه اسیر بشن دخترانشون، بچه هاشون اسیر بشن. اونطور که گفتم در مورد رقیه سلام الله علیها که دختر 3 یا 4 ساله بود در کربلا وقتی که به اسارت برده شدن در خرابه شام اونها رو جا دادن اهل بیت رسول خدا و امام حسین علیه السلام، اول به کوفه بعد از کوفه به شام، در یه خرابه جا دادن. گفتن که سرپوش نداشت این خرابه و یعنی سقف نداشت و آفتاب روزها بر اونها میتابید و شفا هم باد و سرما هرچه بود بالاخره در معرض اون قرار داشتن. امام علیه السلام گفتن دختر خردسال داشت که شبی خواب پدرش رو دید و دید او رو میبوسه و با او حرف میزنه، بعد از خواب بیدار شد دید که خواب بوده، پدرش نیست، شروع کرد به گریه کردن و حضرت زینب سلام الله علیها سعی کردن ساکتش کنن و آرامش کنن. گفت من پدرم رو میخوام، پدرم کجاست؟ اونطور که نقل کردن اونقدر گریست که سر و صدای او مزاحمه نگهبان ها یا یزید، هر کسی که نگهبان اونجا بود، اینها گفتن چی شده؟ گفتن که کودکی از حسین به جا مونده که سراغ پدرش. یه چند بیتیه که من از یک از شعرهای معاصره میخونم خدمت. مجنون شبیه طفل تو شیدا نمیشود، این پس کسی به قلب تو لیلا نمیشود. درد رقیه تو پدر جان یتیمی است، درد سساری تو مداوا نمیشود. شأن نزول رأس تو ویرانه من است، دیگر مگر شأن تو پیدا نمیشود. چون انقدر گریست که گفتن که سر پدرش را ببرید ویرانه و نشونش بدید بلکه آرام شد. اینجا گفت شأن نزول رأس تو ویرانه من است، دیگر مگر شأن تو پیدا نمیشود. چون سر امام حسین از کربلا که بردن شبانه به کوفه، دیگه سر نیزه میگردوندن برای نمایش و برای جشن و سرور. این شاعر میگه دیگر مگر شأن تو پیدا نمیشود، بیش از این جز خرابه ها و بر سر نیزه ها مگر شأنش تو پیدا نمیشود. بیشانه نیست میشود امروز سر کنن، صرفی که سوخته گره هشوار نمیشود. گفتن که زن قارتی که شد در کربلا و خیمه ها را آتش زدن، دختر قرخی و خیمه ها فرار کرد و لباسش آتش گرفته بود و آتش به موی سرش هم نسیده بود. ایشان ریف می شود امروز سر کنن، ظرفی که سوخته گرهش وانه می شود. بیهوده زیر منت مرهم نمی رود، این پای برای دختر تو پاک می شود. از بس دویده بود در بیابان، سرزخ بر رخ تو دهان باز کرده اند، خواهم ببوسم از لبت اما نمی شود. چوب از زدید خورده ای و قهر با منی، از چه لبت صحبت من وا نمی شود. کوشش مکن که زنده نگهداریم پدر، این حرف ها به طفل تو بابا نمی شود. گفتن سر را آوردن که به این دختر قرار دادن، وقتی رو کوش را روی سر برداشتن این چی نکن و ماتش بود و بعد از اون قالب توی کرد و در گوشه خراب جمع کن. علا رحمت الله یا علا قوان اتحار
اللهم صل على محمد وآل محمد.